الله الرحمن الرحيم صفيشة صفحة 312 قال ثم شرع في ترتيب الحجت عنها قوله بعية زيادات أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن شروع في الحجة قبلا در وقتی که متن رو میخوندیم متن این فصل رو از آقایون گفتن که عبارت ما کم داره بعد اون وقت کتاب ازشون گرفتن نگاه کردم دیدم که بله بقیه عبارت رو نداره و بعدا متوجه شدم که نسخه قدیم که رحلی چاپ شده به همین صورتی است که کتاب همین آقایون ثبت کرده یعنی متن در کتاب ما در چاپ ما یه جا نوشته شده بود و تقطیع شده بود تقطیعش هم خیلی خوب به نظر نمی رسید که من یادتون باشه در اونجا عرض کردم قسمتی از استدلال رو خواجه در اینجا آورده بقیهش هم بعدا میاره که بعد که رسیدیم باید وصل کنیم این به خاطر چاپ کتاب ما بود که من این وقت توجه نکرده بودم که کتاب ما مشکل داره بعدا معلوم شد که کتاب قدیم چاپ رحلی به این صورتی که الان کتاب ما هست نبوده به این صورتی که عرض می کنم هست همونطور که کتاب آقایون که الان همین الان هم دوباره نگاهشون کردن اون کتاب این چنین داره که باید اصلش هم اینطور باشه داشتیم یجبن یکون محققن اول فصل این بود یجبن یکون محققن اندش انهو لا یمتد و بودن فی ملائن و خلائن انجاز وجوده و علاقه رو نهایه اینجا دیگه مثل مسلس قرد میشه دیگه ادامه پیدا نمی کنه شارح شروع می کنه میگه حاضری مسئلت و تناه الابعاد تا آخر شرح شارح از همینجا شروع می شه این تیکه هایی که در اینجا ذکر شده در ابتدای فصل ذکر شده که گفتیم مقدمه اول است و دوم و سوم و چهارم اینا جاش اینجا نبوده اون بحثی که دیروز خوندیم و نرجع الی المتن فنقول انما قید الخلافی صدر الفصل یه خط پایین تر آمدیم تا رسیدیم به قوله و الا فمن الجایز ان یفرض امتدادان اینجا متن مصنف تیکه تیکه داره ذکر میشه و اون کتاب الان من کتاب آقایی نگاه کردن کتاب هایی که شماها دارید الان داره متن ذکر میکنه وقتی کتاب ما متن ذکر نکرده گفته الا قولهی یتضاید یعنی جا انداخته کسی قبلا متن رو کرده دیگه احتیاج ندیده به اینکه متن کامل ذکر کنه یه ذره از سر متن یه ذره از ته متن ذکر کرده گفته این کلش اشاره است به مقدمه اول در حالی که تمام قسمت های متن رو کتاب شما ها ذکر کرده و گفته اشاره است به مقدمه اول یعنی عبارت مصنف رو اینجا آورده در نسخه قدیم هم همین کارو کرده در نسخه قدیم همین کارو کرده پس شاید به نظر برسه که این بهتره چون تقطیع خواجه در بنابر چاپی که ما داریم خیلی ناجوره یعنی درست وسط مطلب قطع شده جایی که نباید قطع شد اما اون که تو کتاب شما تقطیع خیلی مناسب تر به نظر میرسه عرض میکنم کتاب شما طبق کتاب رحلی صفحه سابق اشاراته یعنی اینطور نیست اون مصحح از خودش یکی درست کرده باشه اما کتاب ما نمیدونم از کدوم نسخه ایشون گرفته که همه متن رو یه جا جمع کرده یه جایی هم که نباید قطع کنه قطع کرده و وقت در عبارات بعدی هم که ما داریم همینطور این بیان مقدمه الاولا قوله من الجایز ان یفرض بینهما الا قوله من الزیادات اشارات مقدمه ثانیه الا قوله گفته یعنی کل متن ذکر نکرده تیکه تیکه رو انداخته تیاتون قبلا ذکر کرده بود اما تو کتاب شما ها دیگه کل متن ذکر شده من دیروز متوجه این مسئله نبودم و توضیح ندادم بعد که مراجعه شد اون چاپ قدیم اینطوری نوشته بود، یالا دارم توضیح میدم. خب سم قال سم مشاره اول بحث امروزمونه، گفتیم که فخر رازی بعد از اینکه مقدمه چهارم تموم میشه مدعی میشه که مصنف شروع در حجت میکنه، در بیان دلیل به بیان دلیل اقدام میکنه و از ایت زیادت امکن است دلیل شروع میکنه و ایت زیادت امکن است بنابر نظر شخص، بنابر نظر مصن خواجه که بعدا اشاره میکنم ایت زیادت امکن است. شخص میگه ایت زیادت امکن است، خواجه میگه ایت زیادت امکن است که بعدا توضیح میده. این ایت تو زیادات امکن است فیوم کن ان یکونه هناک بودون یشتملو علا جمعی ازال کل ممکن رو اینطور توضیح میده. ظاهرا من توضیحشو دیروز گفتم ولی دو مرتبه خود چون دارم میخونم دو مرتبه بعد از سر بگم. اینطور توضیح میده که ما گفتیم بین اون دو خط ممتدی که به صورت دو ساق مثلث پیش میرن میتونیم خطهای افقی تصویر بکنیم، میتونیم خطهای افقی تصویر بکنیم، یعنی ممکن است یا بگیم میتونیم. تا چه میتونیم؟ تا بی نهایت. پس تمام این خطوط افقی بی نهایت همه خطوط ممکنند. حالا عبارت مصنف اینه که یه خطی پیدا کنیم که بر تمام این ممکنها مشتمل باشیم. خط اولمون یه متر بود، خط دوم یه متر و نیم بود، خط سوم دو متر بود، که همونطور که توجه میکنید هر خطی بر مادون خودش مشتمل بود، بعد پایین تر از خودش مشتمل بود، برسیم به یه خطی که بر همه مشتمل، بر همه ممکنها، نه بر همه رسم شده ها. همه رسم شده ها ممکن است 30 تا 40 تا خط رسم کرده باشید، صفحه اینجا نداشته باشید یا خط شده باشید رها کرده باشید، اما همه ممکنها میشه تعداد بی نهایت. یه خطی پیدا کنیم که بر تعداد بی نهایت خطوط مشتمل باشد، قهرن اون خط خودش هم از نظر طول نامتناهی خواهد بود، همونطور که تعداد این خطوطی که در دل او هستن نامتناهی هست، خود این خط طولانی هم باید نامتناهی باشد. خب اون وقت اگه این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق بیفته این خطی رو پیدا کنیم، نمیگیم حالا ما دست روش میذاریم، چون ما یه خط این چنینی رو در صورتی میتونیم داشته باشیم که تمام خطوط بی نهایت بیاد بعدن اون بیاد و خطوط بی نهایت که نمیاد، ما میگیم همچی خطی داریم، نمیتونیم تعیینش کنیم چون این امتدادات داره تا بی نهایت میره. اون خط افقی هم که بخواد مشتمل بر تمام بی نهایت ها باشه باید آخرین خط باشه، ما آخرین خطی نداریم بالاخره، ولی بالاخره یه خطی هست که مشتمل هست. حالا بر فرض آخرین هم نباشه ولی بتونه مشتمل بر همه باشه، یا آخری باشه، حالا اونش برای ما مهم نیست، مهم اینه که مشتمل بر همه بتونه باشه، مشتمل بر تمام این بی نهایت، بر تمام این ممکنه. خب قهرن خودش هم نامتنایی خواهد شد دیگه. چیزی که مشتمل است بر بی نهایت نیمه، خطی که مشتمل است بر بی نهایت نیمه، خودش هم طولش بی نهایت خواهد شد. پس یه خط بی نهایت پیدا خواهیم کرد که بین اون امتداد، بین دو امتداد فاصله بشه، بین دو امتداد فاصله بشه، یعنی یعنی دو طرفش به وسیله این دو امتداد بسته بشه، به طوری که این دو امتداد دو دیواره باشن برای این، که او بین این دو دیواره قرار گرفته باشه. اگه اینطوره هم نامتناهی، چرا؟ چون مشتمل بر بی نهایت نیست، هم متناهی چون محصول بین حاصله اینه، یعنی دو تا امتداد دو طرفش رو بستن، پس هم نامتناهی هم محصول بین حاصله اینه، این شو جمع ناقضه و باطل، پس این فرق باطل میشه که یه خطی به دست بیاریم که مشتمل بر تمام خطوط باشه. لذا مصنف خیلی سر این مسئله توقف نمی کنه، منتقل به مسئله دیگه میشه، میگه و الا این اگر یه همچی خطی نیافتید که مشتمل باشد بر تمام بی‌نهایت و تمام خطوط ممکن که بی‌نهایت خطن، لازمش اینه که شما به یه بعدی برسید که دیگه ادامه ندید، آخرین بعدتون باشه، نتونید دیگه در اون بعد چیزی اضافه کنید. توجه کنید این تعریفی که من داشتم اینو باید از اول توضیح میدادم، منتها در خود تعبیراتی که می آوردن رعایت می کردن حس می شد که احتیاج به توضیح نداره، ولی خب حالا برای افاده بیشتر توضیح عرض می کنم و الا لازم نیست. تعبیر به امتداد یا امتدادان اشاره است به اون دو خطی که مثل ساق مثلث جلو میره. تعبیر به بعد اشاره است به اون فاصله ای که تو دهنه این دو تا خط میفته، یعنی اون خطی که ما به صورت افقی بین این دو خط ممتد تصویر میکنیم. تعبیر میکنیم به امتداد یا امتدادان، یعنی اون دو خط، دو خطی که ساق مثلث درست میکنه. تعبیر میکنیم به بعد یا ابعاد، یعنی اون خطوطی که بین این دو خط به صورت افقی فرق میشن. اون بعد و امتداد فرقی نداره، منتها برای این که خلط نشه ما از این تعبیر کردیم که حالا به امتداد، از این هم تعبیر کردیم به بعد یا ابعاد. حالا الان با این اصطلاحی که تبیین کردم مطلب روشن میکنم. اگر در بین دو امتداد بعدی رو پیدا نکردیم که مشتمل بر تمام ابعاد ممکنه باشد، قهرن به یه بعدی خواهیم رسید که آخرین بعده که مشتمل است بر مادون خودش، مشتمل نیست بر مافوق خودش، یعنی مشتمل بر تمام ممکنات نیست، مشتمل است بر بعض ممکنات که مادون خودش است، مشتمل بر ممکناتی که مافوق خودشان دیگه نیست. وقت لازمه این هست، لازمه این که خطی اینه که دیگه اضافه بر این خط نداشته باشیم، یعنی آخرین خط باشه. آخرین خط باشه یعنی امتدادان منتهی بشوند و این آخرین خط باشه، آخرین بودشون باشه. خلف فرض بودیم چون فرض ما این بود که امتدادان تا بی نهایت برن و ما خطی پیدا نکنیم، بعدی پیدا نکنیم که ما فوق اون بعد بعدی نباشد، در حالی که الان پیدا کردیم، در حالی که آخرین بعد رو پیدا کردیم که دیگه ما فوقش بعدی نیست، پس امتدادان رو خط کردیم. اینه میشه خلاصه کرد. پس میشه دلیل رو به این صورت خلاصه کرد، یا شما بعد نامتناهی بین این دو امتداد پیدا می کنید یا نمی کنید. اگر پیدا کردید حصر نامتناهی بین حاصلین لازم میاد و باطله، اگر پیدا نکردید خب فرض لازم میاد، چون فرض ما این نبود که ما به آخرین خط برسیم، فرض ما این بود که امتدادان پیش برن تا بی نهایت، خطوط و ابعاد هم پیش برن تا بی نهایت تعدادشون. الان شما به خط آخر رسیدید که دیگه از این به بعد تعداد اضافه نمیشه، اون که خود بفرد وقتی تعداد ابعاد اضافه نشد طول امتدادها هم اضافه نمیشه، هم امتدادها متوقف میشن هم تزاید ابعاد متوقف میشه، از این میشه خود بفرد. پس اگر دو امتداد نامتناهی رو شما شروع کنید در خلع یا ملع ادامه بدید، به یکی از دو محذور میرسید، یا به حصر نامتناهی بین حاصلین و یا به خلف فرد، و هر دو باطلند. پس این که بتوانید دو امتداد بی نهایت در خلع یا ملع ایجاد کنید باطله، چون امتداد بی نهایت ایجاد کردن مستلزم یکی از این دو محضور شد، پس اون امتداد بی نهایت ایجاد کردن محضور داریم. چیزی که مستلزم محال باشه خودش محاله. الان این امتداد بی نهایت یا مستلزم این محالی شد که عبارت از حصر نامتنایی به این حاصلنه، یا مستلزم محالی شد که عبارت است از خلف فرد. چون مستلزم محال است خودش محاله. پس داشتن دو بود، دو امتداد نامتناهی، داشتن دو امتداد نامتناهی چه در خلق چه در ملل باسته به راه و مسئول، این استدلال که در استدلال توجه میکنید دو جور فرض مطرح میشه که ما یکیش رو مطرح کردیم گفتیم استدلال تمام شد. بعد خب ممکنه که مصنف فکر میکنه که ممکن است شخصی اون فرض دیگر رو مثلا مطرح کنه. یه فرض این بود که آخرین خط به دست نیاد، خطی به دست یاد که مشتمل بر جمعیه. اینجا گفتیم استدلال تمامه، استدلال ما به سمت این میرفت، به سمت این فرض میرفت، وقت ما باید این فرض باطل میکنیم تمام میشه. ولی مصنف متوجه شد که فرض دیگری هم ممکنه کسی بکنه، یعنی آخرین خط هم پیدا کنه، وقت اون رو هم مثلا شد گفت خود فرضی. پس استدلال ما اگر چه به سمت فرض اول میرفت و با ابطال فرض اول استدلال تمام بود، ولی فرض دوم را لمزید الفائده اضافه کردیم، وقت استدلال به این صورت در آمد که هر یک از این دو فرض رو که اگر شما امتداد نامتناهی داشته باشید یکی از دو فرض براتون پیش میاد، هر یک از این دو فرض باطله، پس امتداد نامتناهی داشتن باطله. دقت میکنید با این بیانی که میکنید دلیل کاملتر میشه، یعنی تمام فروضی که احتمال انتخابشون هست تمام مطرح میشن و رد میشن، که دیگه چیزی باقی نمیمونه که ما احتمال بدهیم در ضمن اون چیز بتونیم بعد نامتناهی رو تفسیر کنیم، چون همه فرض ها رو باطل کردیم. دیگه فرضی باقی نمیمونه که ما در ضمن اون فرض بتونیم بعد نامتناهی رو داشته باشیم یا امتداد نامتناهی رو داشته باشیم. این استدلال مصنفه که از آیت زیادات امکنت شروع میشه. قبلا گفتن بله، قبلا این رو گفتن، منطقه چون مطالب طولانیه گاهی مطلب یادمون میره. ولی من اول مطلب توضیح دادم که دو تا تالی داریم هر دو رو باطل میکنیم، ولی با توضیح هم دارم که با ابطال یک تالی دلیل تمامه. این همه گفته شده قبل از گاهی از اوقات هم به اعتمادی که یه دفعه مطلب رو گفتم وقتی وارد بحث شدن دیگه اون توضیح کامله ندادم. حالا اینجا چون دو مرتبه مطلب داره تکرار میشدم توضیح دادم. البته یه بحث من باید از اول میگفتم، اینم غفلت شد، همونطور که این تعبیر به امتداد و تعبیر به بعد رو من توضیح نداده بودم، باید توضیح میدادم، اگه توضیح میدادم بهتر بود، البته واجب نبود ولی خب بهتر بود، همچنین یه مطلب دیگری من باید توضیح میدادم، بهتر بود توضیح میدادم، اونم واجب نبود. و اون این که یه روزی بعضی از آقایون من دیدم آمدن این شکل ترسیم میکنن پیش من که دو تا امتداد به صورت دو ساق مثلث جلو بره و بعدم ابعاد فاصله این دو بود رو، دو امتداد رو پر کنه. تصویری که میکردن یک خط نیمساق رسم میشد، یعنی خطی که عمود بر زاویه میشد و زاویه رو نصف میکرد. فکر میکردن این بوده، در حالی که این نبود. بودها همونطور که عرض کردن باید به صورت افقی رو هم قرار بگیرن. به تعبیر دیگه یک نردوان درست کنن، نردوان، البته نردوان دفاعیش موازیه، ولی این نردوانی که ما اینجا درست میکنیم دفاعیش موازی نیست، دفاعیش میاد در یه نقطه جمع میشه، بعد از اون نقطه جلو میره، جلو میره، میره به سمت بالا، بعد بینش ابعادی رسم میشه به صورت نردوان در میاد. به همین جهت این برهان رو هم برهان سلمی میده، برهان اسمش برهان سلمیه، برهان بعدی اسمش برهان تصویقه، برهان سوم اسمش برهان مبازاته. اینا اسم داره، من از اول باید اسم اینا مرد میکردم که این برهان برهان سلمیه. چرا؟ چون تصویری که تو این برهان به دست میاد به صورت یه نردوانه، منتها نردوانی که همونطور که عرض کردم که تفایش موازی نیست. یعنی می‌فرمایید محصور نمی‌شه یا نباید محصور بشه؟ اگر بفرمایید نباید محصور بشه، همین عرایضی است که ما داشتیم. اگر بفرمایید محصور نمی‌شه، توضیح بدین چطور محصور نمی‌شه. چطور میشه که این دو خط دارن بالا میرن و ما بین این دو خط رو با یه بعدی پر می‌کنیم و در این حال که بین این دو بعده محصور نیست؟ اینو توضیح بدین چطوری میشه؟ نمی‌دونیم، ولی بالاخره یه خطی داریم فرضی. بله، ما نمیدونیم انتها چیه. نه دیگه ما نمیدونیم، اصلا انتها نداره. ولی بالاخره هر خطی که میخواد فرض بشه در هر کجا، حتی در اون نامتناهی، بالاخره بین این دو تاست یا نیست؟ اگر بین این دو تاست محصور بین ناصره، اگر بین نیست که از بحث درسته ما نمیتونیم تعیین کنیم. اشاره کردم که نمیتونیم تعیین کنیم بودی رو. بودی رو که میخواد نامتناهی باشه ما نمیتونیم تعیینش کنیم. و خط آخر هم نیست. هر چی برید بالاخره بازم دارید میرین جلو. به آخر هم نمیرسید. ولی بالاخره شما یه خطی وسط ها یا اون آخرا به نامتناهی به دست میارید که بین این دوتا قرار بدید یا نه. اگر بین نه آخر رو نمیگم، یه خط نامتناهی به دست میارید یا به دست نمیارید. اگر به دست نمیارید شق دوم بحث ماست. اگر به دست میارید بین محصورین قرارش میدید. اگر بگید بین قرار نگیدن از بحث بیرون رفتید. ما اصلا نمیخوام تعیین کنیم، یه وقت اشتباه نشه، ما نمیخوام بگیم آخرین خطی داریم. میگیم بالاخره شما خط نامتناهی به دست میارید یا نمیارید، خالی از این توفش نیست. اگر به دست میاد، نه ما به دست میاریم، اگر به دست میاد چون بین دو امتداده محصور بین حاصل میشه. اگرم به دست نمیاد خلف فرض میشه که توضیح داده شد. اما اگر شما بخواد یه فرض سومی بذارید که بفرمایید که الان دارید همین کارو میکنید که خط نامتناهی به دست میاد، که بعد نامتناهی به دست میاد، ولی این بعد محصور به این بین این دو تا امتداد نیست، یعنی بین این دو تا امتداد واقع نشده. اگه اینو بفرمایید که خلاف فرض ما، ما داریم بعد رو بین امتدادین قرار میدیم. بله، یه راه دیگه داریم که من قبلا به بعضی از دفعه گفتم و اون اینه که دهانه این دو امتداد، دقت کنید، دهانه این دو امتداد چندان باز بشه که این دو امتداد در امتداد هم قرار میگیرن. یعنی یه زاویه نیم صفحه درست بشه، یعنی یه خط مستقیم، یه خط ممتد بشن، هر دوشون بشن یک امتداد. یعنی دو امتدادی که بالا میره اینقدر دهانش باز بشه که درست نمابازی بشن، در امتداد هم قرار بگیرن، نمابازی بشن، در امتداد هم قرار بگیرن. یعنی یکی به سمت چپ بره، یکی به سمت راست بره، ولی دوتایی در یک محل به هم بچستن. یعنی این دو خطی که زاویه داشتن دیگه زاویه شون از من بره بشن یه خط مستقیمی، یا به تعبیر اصطلاحی بشن زاویه نیم صفحه. اون وقت بعدی که بینه هما میخواد قرار بگیره در واقع ینطبق علیه ما، نه بینه هما، ینطبق علیه ما. وقت میتونه بی نهایت بشه، محصول بی نهایت بشه، نه باشه. میگم مگر اینطوری درست بکنید، ولی راه دیگه ندارید. اگر این فرض رو تصمیمش کردید و گفتید میشه که این دوتا امتداد چنان دهانشون باز بشه که یک امتداد بشه به صورتی که یکی از اون امتدادها طرف راست قرار بگیره، یکی طرف چپ قرار بگیره، ولی هر دو در امتداد هم بشن که دیگه زاویه تقریبا محو، نه تقریبا، تقریبا محو بشه به اصطلاح بهش میگن زاویه منصفه درست شده. اگه اینو بگیری وقت بعد بینهما رو که بی‌نهایته، اگر بخواد دیگه بینهما نمیتونه قرار بدین، منطلق بر علیهما قرار بدین. وقت اگه این دو تا بی‌نهایتن، اینم بی‌نهایت، هیچ محضوری دیگه لازم نیست. درست این کارو بکنید. اما اگر تصویری کردید که بعد بینهما، اگر بینهما هست هسته نامتنایی بین حاصلان لازم میاد، لا بد از این که لازم میاد، نمیتونید مشکل حل کنید. مگر عرض میکنم به این صورت بگید که این هر چقدر اگه باز بشه یه نیم صفحه درست میکنه، اما ظاهرش نشون میده که نیم صفحه درست نمیکنه. بله؟ نیم صفحه نمیشه. ببینید این زاویه وقتی جلو میره، زاویه وقتی جلو میره دهان خود به خود باز میشه، باز میشه، ولی زاویه ثابته. زاویه اگه 60 درجه است تا آخرم 60 درجه است. اون خطی که باز میشه، ولی هیچ وقت این زاویه رو باز نمیکنه که یه زاویه نیم صفحه درست کنه. هیچ وقت زاویه نیم صفحه درست نمیکنه. ولی اگر زاویه نیم صفحه درست کرد همه مشکلات حل میشه. اما نمیکنه. مشکلش اینه که درست نمیکنه. یعنی این دوست زاویه که دارن جلو میرن، زاویه همیشه ثابته، منتها اون خطوط فاصله شون مختلف میشه، خطوط فاصله شون مختلف میشه. پس این راه حلی که به بعضی از آقایون خارج از کلاس عرض میشد، میگفتن اگر اینطور بشه راه حلیست، این راه حل تمام نیست، بخاطر اینکه راه حلیست که تصدیق نداره، راه حلیست که تحقق نداره، تصدیق داره اما تحقق نداره. اگه شما اینو منظور اوسینه که خب بله دیگه محصول بین حاصله نمیشه و میتونیم بگیم این بودن نامتناهی فهمونتا که این دو انتظار نامتناهی هست، ولی به شرطی که بتونیم این زاویه رو از بین ببریم، ولی هیچ گفتیم نمیشه. پس هر فرضی که در اینجا مطرح کنید یا شدنی نیست یا مبتلا به اشکاله. پس ناچاریم که بگیم دو انتظار نامتناهی نداریم. اگه بخواد دو انتظار نامتناهی داشته باشیم، فروضی در اینجا تصدیق میشه که همه فروضی یا باطل است یا خود فرض باطله و شدنی نیست، یا بالاخره منتهی به باطل میشه. پس مثلا اینکه دست از بعد نامتناهی برداریم که به این محضورات نمیفته. قال ثم شرع المصنف در ترکیب حجت انها، یعنی از این چهار مقدمه. قول مصنف، عبارت شما قولهو داره در اینجا در قولهو رعیت زیادت امکنت، اینا رو فخرازی داره اینجا هم رعیت زیادت امکنت، فیمکن ان یکون هناک بودون یشتمل و علا جمعی ذالک الممکن. این قول مصنف شروع در حجته و معناش اینه که کل واحد من زیادت یمکن وجودها، همه هر یک از زیاداتی که یمکن وجودها، فا اینما یمکن ان یشتمل علیها بودن، هر یک از زیاداتی که ممکن الوجود باشن، هر یک از این ابعاد، زیادات این ابعاد، ابعادی که ممکن الوجود باشن، فا اینما یمکن ان یشتمل علیها بودن، ممکن است بودی رو پیدا کنیم که مشتمل بر اینها باشه. مثلا اگر بود دهم رو دارید مشتمل بر نقطه قبلشه، بود هزارم رو دارید مشتمل بر 999 قبلشه و هاکذا. پس شما هر ابعاد ممکنی رو پیدا کنید، یه بودی پیدا میکنید که مشتمل بر اینها باشه. حالا اگه بی‌نهایت ابعاد داشتید، باید یک بود دیگه داشته باشید که مشتمل بر این بی‌نهایت باشه. بنابراین آخرین که نه، باید یه بود مشتمل بر تمام این بی‌نهایت داشته باشید. خود اون بود میشه نامتناهی. و یبین هذه القضیه به قوله، یعنی دیگه مشتمل بر زیادات، مشتمل بر تمام ابعاد، اینطوره. یه وقت میگه مشتمل بر تمام ابعاد، یعنی در دهمی هم یک متر داریم که بعد اوله. این توشم توضیح داده باشه بعد مثال فرماشیشون باعث شد که من اینو توضیح بدم. البته احتمالا به ذهنتون نمیاد، یعنی درستش به ذهنتون نمیاد، غلط به ذهن نمیاد. لذا منم از اول خیلی سوالی نداشتم که توضیح بدم، اشاره کردم قبلا ولی توضیح کامل ندادم. حالا که سوالی دارم سوال میکنم توضیح کامل عرض میکنم. یه وقت اینطوری میگیم بعد دهم مشتمل است بر نه بعد قلب به این صورت: بعد اول 1 متر، بعد دوم 1.5 متر شد 2.5 متر، بعد سوم 2 متر شد 4.5 متر، بعد چهارم 2.5 متر شد 7 متر. این 4.5 بود، این 2.5 بود، شد 7 متر. خب برسیم به دهم ببینیم چند متر میشه. یه وقت اینطوری میگیم که مجموع ابعاد قبل و مشتمل است، یعنی ابعاد قبل و همه رو بذاریم سرهم کنید میشه بعد دهم. یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت میگیم نه، تمام زیادات رو دارد، یعنی اولی 1، دومی 1.5، 1.5 مشتمل است بر 1 به علاوه 1 زیاده، سومی 2 هست، 2 متری مشتمل است بر اون 1 متر و نیم متر دومی و نیم متر خودش که مشتمل بر زیاداته، مشتمل بر ابعاد قبلی نیست. منظور به بعد دهم که میرسیم، بعد دهم مشتمل میشود بر نهم به علاوه نیم متر، یعنی بر 1 متر اول و 8.5 متر، 8.5 متر و نیم متر خودش. 8.5 متر ما اضافه کردیم دیگه، 1 متر اول داشتیم، 8.5 متر هم اضافه کردیم شد 5 متر، نیم متر هم بالا خود دهمیش میشه 5.5، دهمی بنابراین فرض میشه 5.5 متر، یعنی بنابراین فرض قبلی میشه مجموع 1 به علاوه 1.5 به علاوه 2 به علاوه 2.5 به علاوه 3 به علاوه 3.5، همینطور تا بریم تا به دهم برسیم. ما منظورمون از این که بعد دهم مشتمل است بر ابعاد قبل از خودش این نیست که مشتمل بر مجموع ابعاده، بلکه مشتمل بر مجموع زیاداته، یعنی مشتمل است بر اون 1 متر و 8.5 متری و نیم متر خودش، نه مشتمل است بر 1 به علاوه 1.5 به علاوه 2 به علاوه 2.5 به علاوه 3 و هکذا. این روشن بود، ولذا من توضیح ندادم که وقتی بیانم میکردم در بیانم من معلوم بود که دهمی مشتمل است بر اون اولی به علاوه زیاداتی که در 2.9 انجام میشه و به علاوه زیاده خودش، رضا تعبیرم داریم اجتمال بر زیادات. ولی خب من گاهی از اوقات تسامحانه میگم اجتمال بر ابعاد. نه، نیم مترایی که شما اضافه میکنید، من الان در دهمین بود مطلب رو طرح کردم. حالا اگر شما بی‌نهایت بود رو داشته باشید، بی‌نهایت بود داشته باشید، تعداد بی‌نهایت بود داشته باشید، هر کدومشون نیم متر بر قبلی اضافه داره، پس کنه او شما بی‌نهایت نیم متر دارید. این بی‌نهایت نیم متر رو سر هم کنید، قهرن یه خط نامتناهی درست میشه. نیاز نداره که خط نامتناهی که مشتمل بر تمام ابعاد باشه، مشتمل بر تمام نیم متر هم که باشه کافیه. بی‌نهایت نیم متر دارید، درسته، بی‌نهایت ابعاد هم دارید، بی‌نهایت ابعاد دارید، اگه سرهمشون کنید یه خط بی‌نهایت درست میشه، بی‌نهایت نیم متر هم دارید، اونا رو هم سرهم کنید یه خط بی‌نهایت درست میشه. لازم نیست که ما مشتملشون کنیم بر تمام ابعاد، چون اگه میخوام مشتمل کنیم بر تمام ابعاد درست نمیشه. چطوری میگید خط دهم مشتمل است بر تمام ابعاد قبلی؟ این اثبات نه، خط دهم رو بفرمایید. خط دهم چطوری مشتمل است بر تمام ابعاد؟ مشتمل بر زیادات، درسته، این احتیاج به اثبات نداره، بدیهی، اما مشتمل است بر تمام ابعاد احتیاج به اثبات داره، مصنف اثبات نمی کنه. اگه منظورش این بود که خط دهم مشتمل است بر تمام ابعاد قبلی باید اثبات می کرد، چون این واضح نیست، اما مشتمل است بر تمام نیم متر قبلی واضحه، احتیاج به اثبات نداره. چون مصنف اثبات نمی کنه به خصوص اصلا تعبیر به زیادات می کنه، اینا نشون میده که مرادشون اجتمال بر ابعاد نیست، مرادش اجتمال بر زیادات، و فرق هم نمی کنه چون مشتمل بر ابعاد باشه که مشتمل بر زیادات باشه، مطلوب ما که به دست آوردن اون خط نامتناهی به دست میاد. پس چه لزومی داره شما مشتملش کنید بر ابعاد که احتیاج به اثبات داشته باشه، مشتملش کنید بر زیادات که احتیاج به اثبات نداره؟ حالا اونی که شما میفهمید میشه، اما اولا لازم نیست، ثانیا با تعبیرات مصنف سازگار نیست، ثالثا اثبات نخواهد که اثبات نشد.
لازم نیست اتفاقا بخصوص این نهایت بشه. ولی من این تعریفی که ما کردیم که یه بعد نامتناهی داریم باید شامل همه ابعاد بشه. این نامتناهیه،
شامل همه ابعاد بشه، یعنی همه ابعاد رو به این صورت که جمع کنید مشتمل بشه.
این ناچارا شامل همینه. من میگم باید این کنم، بله زیادت چون زیادت هم نامتناهی یه نامتناهی داره، اما اگر این نامتناهی بسید باید شامل همین ابعاد هم بشه چون نامتناهی بسید.
بله بله یعنی بالاخره یه خط نامتناهی مشتمل بر تمامی ابعاد است، چون وقتی نامتناهی باشه اندازه نداشته باشه هر چی توش بریزی جا میگیره دیگه. نیم متر رو بریزی، این بی نهایت نیم متر بریزی یا بی نهایت ابعاد مختلف بریزی فرق نمیکنه، هر دو بشه میشه. ولی این بحث رفتی بحث ما نداره، حرف درستی، ولی خب رفتی بحث ما نداره. و یبین هذه القضیه به قوله و الا فیکون امکان وقوع الابعاد. در همین جا عبارت ما قطع شد، نباید قطع کنه، عبارت ما ادامه داره. بله عبارت ما ادامه داره. خب این همون چه که عرض میکنم، چون کتاب ما همون چه که بیان کردم مطالب رو تمام در قبل متن مصنف رو تماما در قبل نقل کرده، دیگه اینجا مختصر نقل میکنه. عبارت باید به این صورت باشه و الا فیکون امکان وقوع الابعاد، اینجا خطی نشه، الا بعدش گفته بشه الا حد لیس الزائده علیه امکانه، که ما در متن خودمون قبلا اینو داشتیم، حالا باید اینجا گفته بشه. و بیان میشود این قضیه یعنی کل واحد من زیادات یمکن وجودها فانما یمکن ان یشتمل علیها بعدون. این قضیه بیان می شود به قول مصنف و الا فیکون و امکان و وقوع الابعاد الى حد لیس الزائده علیه امکان تا آخر. فهمیده دارید دیگه چون از یعنی مبین این جمله و قضیه که گفتیم این و الا فیکونه. و الا فیکون یعنی استدلال، و الا یعنی اگر یک بعدی که مشتمل باشد بر تمام ابعاد پیدا نکنیم قهرن خواهیم رسید به بعدی که لیس الزائده علیه امکانون، به یه بعدی میرسیم که دیگه از اوزای اضافه تر ممکن نباشد، یعنی آخرین بعد. به آخرین بعد خواهیم رسید که موافقش بعدی نیست، یعنی خود بفرده تو قراره که ما بریم به سمت بی‌نهایت، به سمت بی‌نهایت که بریم آخرین بعدی نداریم. و الا یعنی اگر یک چنین بعدی که بتواند مشتمل باشد بر ممکن، بر تمام این ممکنات نداشته باشیم، الا جمعی ازالت الممکن، یه بعدی که مشتمل باشد بر تمام اون ممکنات ما نداشته باشیم، فیکون امکان وقوع ابعاد، امکان وقوع ابعاد یکون الی حد، یعنی تا حدی خواهد بود، این امکان تا یه حدی خواهد بود، یعنی هی ابعاد اضافه کنی تا یه حدیه، که لیس الزائد بر اون حد امکانون، دیگه اضافه بر اون حد ممکن نخواهد بود، یعنی به آخرین حد خواهید رسید، به خط آخر خواهید رسید، که در اون صورت دیگه نمیتونید اضافه بر اون خط آخر داشته باشید. وقت بعد خواهیم گفت این خلاف هست. بله برای دیگه خلاف فرض میشه، متناهی میشه. خب عبارت فخر رو قطع میکنیم تا اینجا حرف فخر بود. فخر گفت شروع استدلال از و ایت زیادات و ایت تو زیادات امکنت فیمکن هست. ما اینو قطع میکنیم، میگیم نه از اینجا شروع نمیشه، این هنوز تتمه مقدمه چهارمه. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید، ما کتابمون عبارت مصنف رو یه جا نوشته، خب راحته، شما عبارت متفرس کرده یه خود سخت پیدا میکنید. مال شما که جمع بین هما کردید، نسخه شما همونجا کامل نوشته، همونجا کامل بود. بله شما در افهم ما راحت تری منطق عبارت رو تولانی کرد. و ایت زیادات امکنت بنابر نظر فخر رازی مبتدا ایت و زیادات امکنت فیمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک المعنی. بنابر نظر خواجه ایت و زیادات امکنت اصل بر اسم لعنه است، لعنه کل زیادت و ایت زیادات امکنت، هر زیادهی کل واحد واحد من زیاده و ایت زیادات امکنت هر مجموعه ای حتی اون آخرین مجموعه که ایت زیادات امکنت اسم میشه بر اسم انه، بر اسم لانه. بعد صفت زیادات امکنت صفت زیادات، لان کل زیادت توجب فانها خبر ان است. ببینید عبارت دقت بکنید، عبارت ما چون کنار هم نوشته راحته، شما که عبارتتون جدا جدا نوشته اینا رو به هم وصل کنید، من اون عرضش میکنم براتون روشن میشه. لان کل زیادت توجب فانها مع المزید علیه قد توجب فی واحده، این فانها خبر این است، کل زیادت اسم این است. بعد و ایت زیادت امکنت اصل بر اسم، بعد از کمال خبر، بعد از تشمیل خبر اصل گرفتیم بعد اسم، و خبر همین ایت زیادت امکنت باز اون فانها مع المزید علیه قد توجب فی واحده هست، خبر تکرار میشه، معطوف علیه و معطوف دو تایی اس قرار میگیرن، خبر هم که خبر واحد است برای هر دو. من در وقتی که متن رو میخوندم اشاره کردم که این اختلاف بین فخر رازی و خواجه هست، و وقتی این اشاره رو میکردم یه مطلبی رو گفتم که اشتباه بوده، الان درستش میکنم. من گفتم بنابر نظر خواجه فیمکن ان یکون شروع در استدلاله، این اشتباه بود، فیمکن ان یکون بنابر نظر خواجه هنوز تصمیه مقدمه چهارمه شروع نیست، یعنی اینجا نیست که ایت زیادات امکنت رو خواجه تصمیه مقدمه چهارم قرار بوده، ایت زیادات امکنت و با بعدش رو تا و الا فیکون، تا اینجا رو تصمیه مقدمه چهارم قرار بوده. وقت عبارت رو دقت کنید چطوری معلوم میکنه، گاهی از اوقات ما یه مطلبی رو میگیم معللش میکنیم، این علت رو بعد از گفتن اون مطلب میاریم، میگیم که مثلا فرض کنید که این شی سفید است چون مفرق نور بصر است، اینطوری نیست، گاهی از اوقات هم علت رو قبلا میاریم، چون این شی مفرق نور بصر است سفید است، دو جور علت میتونیم بیاریم برای یه مدعا، یکیم که علت رو بعد بکنیم یکیم که علت رو بعد بکنیم. در اینجا خواجه میفرماید لأن کل زیادتین علتی که معلولش بعدن میاد، معللش بعدن میاد، لأن کل زیادتین توجد فیمکن، این فیمکن معلل است به لأنه قبلی، مثل این که مصنف مقدمه چهارمش اینجا گفته باشه یمکن ان یکون، اول یمکن رو گفته باشه یمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن، چرا یمکن؟ لان کل زیادت توجد فانها مع المزید علیه قد توجد فی واحد و ایت زیادت ممکن است، چون چنین است که هر واحد واحدی از زیادات می توانند در یک بعد جمع شوند، فیمکن که همه زیادات هم بتوانند در یه واحد جمع شوند، دقیقا این عبارت خیلی روان شد، چون تک زیادات کل واحد واحد زیادات می توانند با مزیدون علیه در یک بعد جمع شوند، پس همه زیادات نامتناهی هم می توانند در یک بعد جمع شوند و یک بعد نامتناهی بسازند. بنابر عبارتی که بنابر توضیحی که خواجه داد، هم ایت زیادات امکنت وصل میشه به مقدمه چهارم، هم لعنه متعلق پیدا میکنه. من یادم میاد که بعضی از آقایون وقتی که من این متن رو معنا کردم اومدن از من پرسیدن این لعنه به کجا میخوره، گفتم بعدا معلوم میشه، یعنی بعدا خواجه معلومش میکنه، نخواستم اون وقت توضیح بدم، اما الان وقتشه. بنابر نظر فخری رازی لعنه موتنی نداره، لعن زی کل زیادت توجب فانها مع المزید علیه قد توجب بیمارد. لعنه چی شد؟ تعلیل برای چیز نشد. این فانها معلل نیست، فانها خبر این نست، چون چنین است. خب چون چنین است چی؟ بنابر نظر فخر اون معلل نمیاد، لام لعنه اصلا جا پیدا نمی کنه، خود عنه هم خراب میشه. اما بنابر نظر خواجه لعنه جا داره گفته بشه. لعنه کل زیادتن فیمکن، یعنی چون چنین است فیمکن. چنین دقت میکنید که توضیح خواجه باعث میشه که هم عبارت از نظر ادبی درست بشه، هم مطلب کامل بشه. چون بنابر نظر فقه مطلب هم کامل نمیشه، خود فقه بعدا اشکال میکنه. چون مطلب کامل نشده اشکال میکنه، میگه مصنف اشتباه کرده. بعد خواجه میگه خودت اشتباه کردی، تو عبارت مصنف خراب معنا کردی، ولی عبارت درست معنا کن مطلب درست میشه. ولی بنابر نظر خواجه میبینید که همه چی رو براه. اقولو و یحتمل، این عبارتی که من قبلا خوندم که گفت قوله و عیتو زیادت امکنت شروع فلوجه، بعد گفت معناه کل واحد من زیادات، کل واحد من زیادات درست بود. یعنی عبارتی که مصنف در ابتدا آورده که همین لعن نبود، مفادش اینه که کل واحد من زیادات فی بودن جمع می شود. وقت عبارت بعدیش که فیمکن هست، معناش اینه که همه زیادات ممکنن در یک بود جمع می شود. چون کل واحد در یک بود جمع می شود، پس همه هم در یک، همه نامتناهی هم در یک بود می توانن جمع شود. که خود فخرم گفت معناه کل واحد من زیادات، کل واحد من زیادات معنای اون لعنه کل زیادت توجده، همه با هم در یه بود جمع میشن، معنای فیوم که نمیکنه اون اصلا بودونه. من در وقتی که معلوم میکردم این امتیاز رو تبیین نکردم، حالا که مطلب تموم شد امتیاز رو گفتم. اقول و یحتمل ان یکون قول مصنف و ایت زیادات نمکند، از کنم بنابرای نظر فخر ایتو خونده میشه، بنابرای نظر خواجه ایتا خونده میشه. ممکن است قول مصنف ایت زیادات نمکند متعلق، یعنی مرتبط باشد به آنچه که فخر اون چیز رو مقدم چهارم قرار داده، یعنی همین دنبال مقدم چهارم باشه. یعنی و ایت زیادات نمکند اذا اخذت معن فانها ایضا تكون موجوده مع المزید علیه فی بعد واحد. خبر ان را دوباره در تکرار میکنه. عبارت مصنف این بود لان کل زیادت توجد فانها مع المزید علیه قد توجد فی واحد. بعد خواجه اون ایت زیادات امکنت رو دوباره اسم این قرار میده، خبر تکرار میکنه، میفهمد یعنی و ایت زیادات امکنت اذا اخذت معن، هر زیاداتی که ممکن باشه وقتی این زیادات رو با هم اخذ کنیم، فانها ایضا این زیادات تماما تکون موجودتا، بله تماما نه کل واحد، فانها ایضا تکون موجودتا مع المزید علیه فی بعد واحد. همون چیزی که کل واحد مع المزید علیه فی بعد واحد جمع می شوند، همچنین ایت زیاداتی رو که تو اخذ کنی اونها هم با مزید علیه، یعنی با ما قبل خودشون در بعد واحد جمع می شوند. اون وقت اگر ما ایت زیادات رو عطف بگیریم بر اسم اینه، یکون قول مصنف فیمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن، این قول مصنف یکون قضیتا معللتا، یک قضیه ای که معلل است به قولش لعن کل زیادتین، یعنی کل زیادتین علتی است که سابق در این معلل ذکر شده. فیکون هذا الفا، یعنی فای فیمکن، جواب لذلک اللام، جواب اون لام علتی که در لعن آمده، که اون چون مثل این که لما گفته باشه، چطور اگر لما میگفت در جوابش فا می آورد، حالا در اینجا به جای لما لعنه گفته، در جوابش فای فیمکن را آورده. وقت تقدیر کلام مصنف این چنین می شود و لعنه کل واحد من از زیادات، این در عبارت اول مصنف بود و کل مجموع منها این همون آیت زیادات امکنت بود. لان این نام موجودون فی بودن فعیزن یمکن، این همون فیمکنو ان یکون هناک بودنی بود که در عبارت مصنف آمد. فعیزن یمکن ان یوجد بودن یشتمل علی مجموع زیادات الممکنت غیر المتناهیه. اگر کل واحدان از ابعاد بتواند در ما قبل خودش را جمع کند، پس بالاخره به یه بودی خواهیم رسید که بتواند تمام را جمع کند. این کل عبارت. چون ممکن است کل واحد من از زیادات و کل مجموع من از زیادات موجود باشد در بودی، چون چنین است پس ممکن است که یه بودی پیدا کنیم که تمام زیادات ممکنه نامتناهی را جمع کند و درش موجود باشد. این بنابر تفسیری است که ما کردیم. ولی علل وجه الذی فسره الشارع، یعنی فخر رازی، به اون صورت که فخر رازی تفسیر کرد، لا یکون للام تعلیل که لام لعن نباشد در قولش و لعن نه معللی، لام تعلیل یه معلل نخواهد داشت، یعنی علت معلل نداره. ولی اون بیانی که ما کردیم فیمکن میشه معلل برای لعن نه. ولا لعیراد لفظ تعنه، و چون لفظ انه هم وقتی پیدا نمی کنه، چون وقتی لام علت رو شما از کار انداختید انه هم که فستجمه از کار می افته، به خاطر این که لعنه رو هم دیگه حالت علیت داره. این مصنف دیگه در اینجا اصلا نه لام رو باید می آورد نه انه رو، این اصلا کل لعنه باید حس می شود، کل لعنه باید حس می شود بنابر نظر شما، در حالی که لعنه آمده. اگر آمده معلل می خواد، معللش در کلام شما نیست ولی در توجیهی که ما کردیم هست. پس فیمکن رو اونجوری که ما توجیه کردیم باید توجیه کنید که معلل لعنه درست باشه. بعد فخر رازی ترکیب برهان رو گفته که انشالله در جلسه آینده توضیح داده می‌شود.